ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه سوم شهریور ماه 1401 برابر با 25 آگوست 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل، گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله شبانگاهی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله حمید فاطمی است و حسن حسنی هم به عنوان کارگردان فنی کمک میکنه تا با مجموعه از خبرها و تحلیلها همراه شما باشیم. پیش از هر چیز همکارم کیان معنوی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
سپاسگزارم نسرین. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره سرانجام مذاکرات احیای برجام ادامه دارد، بنی گانتس وزیر خارجه اسرائیل برای دیدار با مقام‌های دولت آمریکا روز پنجشنبه راهی واشنگتن شد. آقای گانتس پس از دبیر شورای امنیت اسرائیل دومین مقام این کشور است که طی مدت یک هفته به آمریکا می‌رود. بنی گانتس پیش از ترک اسرائیل در توییتر نوشت: توافقی که توانایی‌های هسته‌ای ایران را سالها به عقب باز نگرداند و فعالیت‌های هسته‌ای ایران را برای سالها محدود نکند به امنیت منطقه و جهان آسیب می‌رساند. آمریکا روز چهارشنبه پاسخ خود به پیشنهاد ایران درباره متن اتحادیه اروپا را به مسئول سیاست خارجی این اتحادیه ارائه داد و ایران پس از دریافت پاسخ بررسی آن را آغاز کرد. تیراندازی سارقان مسلح به سوی مردی در تهران به زخمی شدن این فرد انجامید. بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت، فرد مذکور که حامل مقادیری ارز بوده، پس از خروج از صرافی در بلوار میرداماد هدف سارقان مسلح قرار می‌گیرد. بنابر این گزارش، تلاش 4 سارق موتورسیکلت سوار برای ربودن کیف حاوی ارز بی نتیجه مانده است. نرگس محمدی فعال حقوق بشر از بروز حمله قلبی در 4 زن محبوس در زندان اوین طی کمتر از یک ماه خبر داد. خانم محمدی در پیامی اینستاگرامی اسامی 3 تن از این زندانیان را فریبا اسدی، زهرا صفایی و فرنگیز مظلوم ذکر کرده است. به گفته این فعال حقوق بشر، این 4 زندانی پس از حمله قلبی به بیمارستان منتقل شدند. در ادامه خبرها، وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه آمار جانباختگان مبتلا به کرونا در طول شبانه روز گذشته را 62 تن اعلام کرد. به گفته وزارت بهداشت، بیش از 2300 تن دیگر نیز در شبانه روز گذشته به ویروس کرونا مبتلا شدند. بر پایه آمار وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل نیست، از ابتدای همگیری ویروس کرونا بیش از 143 هزار تن جان باخته و حدود 7 میلیون و 500 هزار تن دیگر نیز به این ویروس در ایران مبتلا شدند. ساکنان شهر همدان شامگاه چهارشنبه برای دومین شب متوالی به بی‌آبی و قطع آب آشامیدنی در این شهر اعتراض کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد شماری از شهروندان با برگزاری تجمعات اعتراضی در خیابان‌های همدان علیه مسئولان دولتی و حکومت شعار دادند. در یکی از ویدیوها برخورد نیروهای انتظامی با معترضان و زخمی شدن یک زن مشاهده می‌شود، اما میزان جراحات وارده به او مشخص نیست. وکیل سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری زندانی در ایران، روز پنجشنبه حال خانم رشنو را مساعد توصیف کرد، اما گفت که خانواده او به شدت تحت فشار هستند. نعیم رضا نظامی روز پنجشنبه در گفتگویی که روزنامه شرق منتشر کرد به منابع فشارها اشاره نکرد، اما گفته است که بیرون آمدن خانم رشنو باعث می شود این فشار اندکی کاهش یابد. و اینکه کانال تلگرامی شورای صنفی معلمان خبر داد که روز چهارشنبه دوم شهریور ماموران امنیتی در استان البرز سارا سیاهپور از فعالان صنفی معلمان را بیرون از خانه‌اش بازداشت کردند. بر مبنای این گزارش، ماموران پس از بازداشت خانم سیاهپور منزل او را هم تفتیش کردند.
سپاسگزارم کیان معنوی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. در حالی که صحبت از احیای برجام در میان است، درگیری های ایران و آمریکا در زمین سوریه امتداد پیدا می کند. گفتگویی داریم در این مورد. اعتراضات به بحران ناکارآمدی حکومت در زمینه تأمین آب شرب به کازرون رسید. و از اولین حضور زنان تماشاگر در هفته سوم لیگ برتر ایران میگوییم. برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. در هفته سوم لیگ برتر ایران امروز پنجشنبه دو تیم استقلال و مس کرمان در ورزشگاه آزادی به مسافه هم رفتند. این دیدار با پیروزی 1-0 به سود استقلال به پایان رسید، اما هواداران استقلال در این بازی برای نخستین بار شاهد حضور شمار محدودی از تماشاگران زن در ورزشگاه آزادی بودند. رسانه‌های رسمی و نیمه رسمی جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته اعلام کرده بودند که برای این دیدار حدود 500 بلیت به زنان اختصاص یافته و همچنین رئیس هیئت فوتبال استان تهران هم منکر حضور گزینشی زنان شد. در همین مورد با پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی در وین گفتگو کردم و از او خواستم که بیشتر در این مورد برای ما توضیح بده.
رسانه های ایران طی ساعت‌های اخیر بارها و بارها اشاره کردند که نخستین حضور زنان در ورزشگاه آزادی، این در حقیقت نخستین حضور در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایرانه. سال‌های قبل شاهد بودیم که مثلا در فینال رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در بازی پرسپولیس زنان گزینشی به ورزشگاه آزادی رفته بودند. همینطور در بازی‌های ملی هم چند باری، چه در بازی‌های دوستانه و چه در بازی‌های رسمی، استفاده شده بود از این زنان گزینشی. نمونه آخرش بازی ایران و عراق بود که حتی گفته میشد که وزارت ورزش و جوانان جلسه ای داشته. رسانه ها بسیار به این پرداختن که از آنچه زنان گزینشی اینستاگرامی نامیده شده بود استفاده کردن. اما این سری حالا بجز اینکه قریب به 100 نفر از زنانی که در ورزشگاه آزادی حضور داشتند به صورت گزینشی از طرف وزارت ورزش و جوانان انتخاب شده بودند، زنان هوادار باشگاه استقلال این فرصت رو پیدا کردن که بتونن با خرید بلیت از طریق سامانه وارد ورزشگاه بشن. برخی از تماشاگران هم که بلیت نداشتن پشت درهای ورزشگاه موندن، تعدادیشون موفق شدن که وارد ورزشگاه بشن و تعدادی هم به خانه برگشتن. این اتفاق هرچند فقط در بازی استقلال افتاد در این هفته، اما میتونه شاید نوید این رو بده که در سایر ورزشگاه با پیگیری در حقیقت خود زنان ایرانی و همینطور شاید نظارت فدراسیون جهانی فوتبال ادامه داشته باشه.
زنان امروز توی ورزشگاه چی کار کردن؟ راجبه چه چیزایی شعار دادن؟
خیلی قابل پیش بینی بود که اگر زنان هوادار باشگاه استقلال وارد ورزشگاه بشن برای نخستین بار، یاد سحر خدایاری ملقب به دختر آبی رو زنده نگه دارن، دختری که به خاطر اینکه سعی داشت برای تماشای بازی استقلال مقابل العین وارد ورزشگاه بشه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و البته پس از اینکه بارها به دادسرا رفت تا حکم خودش رو بگیره در نهایت اقدام به خودسوزی کرد و جانش رو از دست داد. امروز مهمترین شعاری که زنان در ورزشگاه آزادی دادن در حقیقت به یاد سحر خدایاری بود و این شعار که دختر آبی جای تو خالی. در کنار این خب به هر حال شعارهایی که به نظر میرسید جو ورزشگاه در بخش مردان هم بسیار محترمانه بود، شعارهای جنسیتی یا شعارهای رکیک رو نمیشنیدیم، فحاشی‌های رکیک رو، و البته خب زنان هم همراهی میکردن در تشویق تیمشون.
اساسا چی شد که قرار شد که زنها برای اولین بار در لیگ ایران وارد ورزشگاه ها باشن به عنوان تماشاچی؟
اگه به یاد داشته باشیم حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان حدود 4 هفته پیش مصاحبه‌ای کرد و گفتش نامه‌ای از فدراسیون جهانی فوتبال به فدراسیون ایران رسیده که در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران در رقابت‌های لیگ برتر سوالاتی پرسیده و این نامه الزام آور نیست. پیگیری رسانه‌ها خلاف اینو ثابت کرد و نشون داد که اتفاقا این بار موضع فدراسیون جهانی فوتبال کمی قاطع‌تر هست و خواهان حضور قطعی و غیر گزینشی دختران هوادار در ورزشگاه ایران هستش. آنچه که مهمه بدونیم اینه که فدراسیون جهانی فوتبال تأکیدی روی این که فقط هواداران استقلال، فقط هواداران پرسپولیس یا مثلا تیم‌های پرطرفدار وارد ورزشگاه بشن نداره. گفته ما نظارت می‌کنیم به اینکه در تمامی ورزشگاه‌ها، در تمامی مسابقات، نه فقط در سطح لیگ برتر، که در تمام رده‌ها زنان بتونن حضور داشته باشن. اما به نظر میاد جمهوری اسلامی داره اقدامات گام به گام انجام میده برای اینکه فدراسیون جهانی فوتبال و واکنش هاش رو بسنجه و ببینه که آیا میتونه که این حضور زنان رو مختص بکنه به بازی های مهم و حساس در ورزشگاه های بزرگ و شهرهای اصلی یا نه. به هر حال فدراسیون جهانی فوتبال اگر فشار نمی آورد رسانه ها و خود زنان پیگیری نمی کردن هرگز این اتفاق رخ نمی داد.
ما شنیده بودیم که بلیت‌های این بازی به دلیل حضور زنان یه چیزی حدود 2 میلیون تومان در بازار سیاه فروش رفته. این درست بود؟
ببینید من این خبر رو زمانی که شنیدم پیگیری کردم. یک آگهی هست روی سایت دیوار، سایتی که در حقیقت شما میتونین کالاهای خودتون رو هر آنچه که هست با ارائه مشخصات خودتون به فروش برسونین. فقط یک آگهی بود که شما میتونین همین الانم پیداش بکنین که یک بلیت برای بخش زنان به قیمت 2 میلیون تومان به فروش میرسه و حتی نوشته شده که کارت ملی خودم رو ارائه میکنم و کارت ملی شما رو تا زمانی که برگردین از ورزشگاه گرو میگیرم. چنین قیمتی یا چنین پیشنهادات دیگه ای به چشم نمیخورم. این سایت نظارت نمیکنه به اینکه شما قرار استش به چه قیمتی کالای خودتون رو بفروشین. من بارها شده که در مورد موضوع بلیت فروشی در بازار سیاه پیگیری کنم. همین الان موضوع جام جهانی رو داریم که متاسفانه فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش دارن به صورت غیر قانونی بلیت های رایگان جام جهانی رو به هواداران میفروشن. اما در این مورد بجز این یک استثنا مورد دیگه خوشبختانه لااقل به چشم نمیخوره.
با توجه به اینکه اولین بار بود که زنان به وارد ورزشگاه ها شدن، آیا ممکنه در بازی های بعدی هم، حالا غیر از ورزشگاه آزادی، ما شاهد حضور زنان در بازی های بعدی لیگ باشیم؟
دو موضوع رو من به صورت کوتاه و قاطعانه عرض می کنم. مورد اول این که فدراسیون جهانی فوتبال چه در پاسخی که مثلا به ایمیلی که بنده 2 سال قبل بهشون فرستادم و چه در نامه‌ای که برای فدراسیون فوتبال ایران همین 3-4 هفته قبل فرستاده، گفته تمامی زنان در تمامی ورزشگاه‌ها، یعنی این اتفاق باید بیفته. موضوع دوم این هستش که جمهوری اسلامی هیچ علاقه‌ای به اینکه زنان حتی در همین بازی وارد ورزشگاه می‌شدن نداشته. همون موضوعی که بنده اشاره کردم، اگر پیگیری زنان هوادار فوتبال نباشه، اگر نظارت رسانه‌ها و فشارشون وجود نداشته باشه، نه تنها درهای سایر ورزشگاه باز نخواهد شد که همین در ورزشگاه آزادی دوباره بسته میشه.
گفتگویی بود با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی از وین، در مورد اولین حضور زنان تماشاگر در لیگ برتر ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در حالی که اعتراضات به بحران ناکارآمدی حکومت در زمینه تأمین آب به شهرستان کازرون در استان فارس رسیده، وزیر نیرو اعتراف کرده مشکل اصلی تنش‌های آبی در ایران اهمال دولت در احداث زیرساخت‌های تأمین آب بوده. بر اساس ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، نشون میده که تعدادی از مردم روستای بناف روز پنجشنبه در اعتراض به نرسیدن آب به این روستا طی 15 روز گذشته تجمع کردند. در همین زمینه با منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست گفتگو کردم و از او خواستم در مورد مشکل بحران آب در کازرون و شباهت‌هایی که احتمالاً با اونچه در شهرهای دیگه شاهدش بودیم برامون بگن.
وقتی که ایران دو سال پشت سر هم خشکسالی رو تجربه بکنه به دلیل مدیریت غلط منابع آب حتما با مشکل مواجه میشه. شما در نظر بگیرید پارسال هم ما مشکلاتی رو در خوزستان داشتیم، در شهرهای دیگه چندین سال هست که مشکل هست. سیستم مدیریتی منابع آب در ایران یک سیستم منطبق بر شرایط ایران نیز از لحاظ ظرفیت اکولوژیکی که ما داریم، برداشت‌های آبی که صورت میگیره، تخصیص آب‌هایی که صورت میگیره، زن و صنایع آب‌بری که در بعضی جاهایی که اصولاً آبی وجود نداره برای اونها گسترش پیدا کرده، همه اینها سبب شده که ما وقتی بارش‌هامون کم میشه با مشکل مواجه بشیم. در حقیقت نقطه اشتراک همه این شهرها این است که ما یک مدیریت غلط منابع آب داریم. منتها در شهرهای مختلف ویژگی‌ها و شرایط خاص اون منطقه و اون حوزه آبریز رو دارن که این مسئله براشون پیش اومده. در رابطه با بارش‌ها، خب اکثر مناطق ایران بارش‌های کمتر از استاندارد داشتن، ولی مسئله آب شرب میتونست با برنامه‌ریزی دقیق تضمین و تأمین بشه، چون کمترین میزان برداشت آبی که در ایران صورت میگیره مربوط به تو بخش شرب و صنعت است. بیشترین میزان برخلاف بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه یافته در بخش کشاورزی هست و در بخش کشاورزی اختصاصا صورت میگیره، در بخش صنعت اختصاصا صورت میگیره. بعد برای ما شرب با مشکل مواجه میشیم وقتی که خشکسالی رو داریم. حالا همه اینها در یک طرف، در یک طرف دیگر هم سیستم های آبرسانی که زیرساخت های مناسبی رو ندارن. وزیر نیرو هم امروز اشاره کرده بود که زیرساخت های مناسبی نداریم. خب باید سوال کرد برای این زیرساخت ها که این همه بودجه تصویب شده، خب چرا به اینجا رسیدیم؟ حتی برای نمونه میگم، برای اهواز بودجه های 100 میلیون دلاری تصویب شده بود، از بانک جهانی کمک گرفته شده بود برای آبرسانی و فاضلاب شهر اهواز، ولی این بودجه ها در کجا صرف شدن؟ یا در شهرهای دیگر، در بعضی از شهرها ما نشتی آب داریم در شبکه هامون که حتی به وزیر نیرو و وزارت نیرو اعلام کرده در بخشی از شهر و روستاها ما بیش از 50% نشتی داریم. در بسیاری از جاها سیستم های تصفیه خونه مدرن و به روز رو ندادیم، ولی در عوضش ما سرمایه گذاری های کلانی در بخش های نظامی و امنیتی و صدور ایدئولوژی کرده ایم که میتونست برای توسعه این سرزمین باشد.
وزیر نیرو در شامگاه چهارشنبه یک مصاحبه ای داشته با تلویزیون ایران و گفته برای حل مشکل بحران آب تلاش هایی که داره صورت میگیره موقتی است. خب برای حل این مشکلات چی باید کرد؟ و اینکه خود وزیر نیرو گفته که هفته های آینده این مشکل حل میشه، آیا میتونیم به وعده های ایشون خوشبین باشیم و امیدوار باشیم که مشکل آب درست بشه؟
مشکلاتی که در رابطه با آب وجود داره در ایران یک شبه و یک روزه و در طی حتی چندین ماه به وجود نیومده، ناشی از یک مدیریت غلطی است که در طی 50 سال اخیر صورت گرفته و قطعا در کوتاه مدت قابل حل نیست. منتها برای آب شرب میتونن راه حل های فوری داشته باشن که عواقب خوبی نداره، از جمله این که در بعضی از جاها چاه های زیادی رو حفر میکنن که برداشت از آبخوان ها بیشتر میشه، میتونه در فرونشست دشت ها بعد ها تاثیر داشته باشه. برای نمونه در همدان که هم چاه حفر کردن هم چاه های کشاورزی و اجاره گرفتن که از اونها برداشت زیادی داره صورت میگیره. مسئله دیگر پروژه های در دست انتقال آب هست، خصوصا پروژه های بین حوزه ای که برای نمونه در همون همدان دارن از حوزه دیگر که مربوط به حوزه سفیدرود هست آب و منتقل میکنن به حوزه ای که مربوط به دریاچه نمک و فلات مرکزی هست که از استان کردستان به استان همدان هست، که این قضیه باز عواقب زیست دارد. اگر وزیر نیرو منظورش این بوده که در طی چند هفته آینده بعضی از پروژه های انتقال آب افتتاح میشن، برای نمونه در همون همدان ممکنه وضعیت آب شرب به صورت مقطعی حل بشه، ولی در نهایت این مسئله انتقال آب شرایطی و مانند حوزه زاینده رود ایجاد خواهد کرد. در آینده باز مشکلاتی رو داریم، هم برای مبدا مشکل پیش میاد، هم وابستگی مقصد به آبهای منتقل شده که میتونه عواقب حتی امنیتی داشته باشه. ولی برای آب شرب تنها راه حلی که اینها دارند و تا حالا هم در بعضی از مناطق انجام میدن آب سیار هست، رسودن آب شرب مردم هست که اینو میتونن انجام بدن. ولی برای اینکه قضیه حل بشه باید به صورت ریشه‌ای حل کرد. برای ریشه‌ای حل کردن باید برداشت آب و در کشاورزی باید کمتر کرد، باید تخصیص آبها رو باید درست مدیریت کرد و آبهایی که پشت سدها هستند باید به درستی مدیریت بشه که ما دچار این بحران ها نشیم. در در حقیقت مسئله اصلی مسئله مدیریت منابع آب هست که یک جراحی عظیم و یک اراده ملی رو میخواد که ما بتونیم اختصاصها را درست بکنیم. ببینید ما از حدود حالا امسال کمتر شده حدود 100 تا 90 میلیارد متر مکعب آب تزیین‌پذیر داریم. طبق تمام استانداردهای زیست محیطی ما نهایتاً میتونیم از 40 میلیارد اون استفاده بکنیم، در حالی که هم اکنون در بخش کشاورزی بیش از 86 میلیارد ما برداشت داریم، یعنی تقریبا چیزی حدود 90 تا 100 درصد ما داریم از آب‌های تزیین‌پذیر استفاده می‌کنیم که بحران زا خواهد بود. از طرف دیگر هم مصرف شبانه روزی مردم هم بالاست. در نظر بگیرید میانگین مصرف 24 ساعت ایران بالای 250 لیتر است، در حالی که در کشوری مانند آلمان که سه برابر بارندگی داره نسبت به ایران این میزان حدود 130 لیتر است. یعنی ما باید هم مصرف هامون رو درست بکنیم، هم باید تخصیص آب رو درست بکنیم، هم آب رو در کشاورزی برداشتش رو کمتر بکنیم تا با این مشکلات در زمانی که ما با کمبود بارش مواجه هستیم در واقع روبرو نشیم. و نباید فراموش کرد که ما تغییرات آب و هوایی رو داریم، الگوهای بارش عوض شده، برف‌های آنچنانی دیگه نمیبارد و میبینیم که تبخیر هم شدت بیشتری پیدا کرده، درجه حرارت بالا رفته. همه اینها دخالت داره در این که ما در آینده شاهد روزهای بی‌آبی بیشتری در ایران باشیم اگر این سبک از مدیریت ادامه داشته باشد و تنش‌های بزرگ اجتماعی و از لحاظ زیست محیط هم بیابانزایی و بیابانی شدن بسیاری از مناطق ایران.
گفتگوی بود با منصور سهرابی، بومشناس و کارشناس محیط زیست، در مورد بحران آب در شهرستان‌های ایران.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ایران و آمریکا پس از نزدیک به 18 ماه به توافق برای احیای برجام نزدیکتر شدن، اما این همه ماجرا نیست. پاسخ برجامی آمریکا به درخواست‌های جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در حالی وصول شد که جزئیاتی از اون در دسترس نیست. منابع آگاه به لس آنجلس تایم گفتند که این پاسخ به معنای پذیرش مشروط ایالات متحده است و این اتفاق احتمالاً گفتگوهای فنی بیشتر رو میون دو طرف پیش خواهد آورد. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی با مهران مصطفوی، استاد فیزیک دانشگاه پاریس جنوبی و تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران گفتگو کرده که با هم میشنویم.
برای درک مسئله باید بدونیم که اولا اروپا شدیداً نیاز به احیای برجام داره به خاطر مسائل انرژتیکی که بعد از جنگ در اوکراین پیش اومده براش، به خاطر این تلاش زیادی میکنه که این مسئله حل بشه. اما هم ایران و هم امریکا هر دو در حال ساختن دکوری هستند برای اینکه این توافق رو در داخل کشورشون قابل قبول نشون بدن، به خاطر اینکه هم در امریکا هم در جمهوری اسلامی مخالفان جدی برجام وجود داره، فعالیت میکنن، تلاش میکنن که این برجام احیا نشود. به عنوان مثال حمله ای که امریکا به سوریه کرده، به نیروهای طرف ایرانی در سوریه کرده، یکی از عملهای دکورسازی است و هر کدوم از اینها اظهار میکنن که امتیازاتی رو گرفته. جمهوری اسلامی میخواد بگه که نسبت به توافق قبلی امتیازات جدیدی گرفته و آمریکا میخواد بگه که امتیازی به جمهوری اسلامی نداده. به خاطر این هستش که با اینکه جمهوری اسلامی از بخشی از خواستهاش مثل کنار گذاشتن سپاه پاسداران از لیست
از فهرست گروه های تروریستی
دیگه نمیخواد این مسئله رو، اما با درخواست های دیگه ما مواجه میشیم. جمهوری اسلامی به نظر میرسه که درخواست کرده برخلاف خود برجام که میزان غنی سازیش از آنچه که در برجام هست یا میزان استفاده از سانتریفوژ های که در برجام محدود شده به نسل یک، اینها
تغییر بکنه.
جدا از این، آخه یک نکته هم بیان دیدم که بهش اشاره میشه که بخشی از اون چیزی که در پاسخ برجامی آمریکا معطوف میشه به مسائل اقتصادی برجام، مسئله تحریم ها، نکته ای که جمهوری اسلامی بسیار دنبالش است. درباره مسئله تحریم ها اصولا گره کار میتونه کجا باشه؟ یعنی کجاست که آیا فقط صرفا تضمینه که مشکل جمهوری اسلامیه؟ و از طرفی این رو هم نباید نادیده گرفت که الان خبرگزاری های رسمی داخل ایران که دولتی هم هستند به شکل دیگری به نوعی دارن مسئله رو جور دیگه بیان میکنن برای مخاطبان داخل ایران، یا دارن موضوع رو به نوعی، حالا نمیدونم این اصطلاح درست باشه، داخل کوتیشن بگیم، به فروش میرسونن به مخاطبانشون.
اینها مشغول این کار هستن، ولی چیزی که درباره شرکت ها و مسائل اقتصادی اهمیت داره این که جمهوری اسلامی از شکاف میخواد از یک شکاف بین اروپا و آمریکا استفاده بکنه. میدونیم که اروپایی‌ها شرکت‌هاشون اگر آمریکا از برجام دوباره بیاد بیرون یا تغییراتی در آمریکا حاصل بشه، شرکت‌ها مورد تحریم قرار می‌گیرن و جمهوری اسلامی تقاضا کرده یک چیزی، ما عددشو درست نمی‌دونیم، بین یک سال تا پنج سال از تحریم‌ها اینها معاف باشن. مسلماً اروپایی‌ها این رو قبول دارن، برای اینکه این قوانین بیرون از سرزمینی آمریکا، قوه قضایی آمریکا، برای اروپایی‌ها قابل تحمل نیست. حالا چه جوابی آمریکا به این درخواست داده که حداقل شرکت‌های اروپایی بتونن ادامه بدن؟ ما اطلاعی از این نداریم.
این همون چیزی هست که آقای بورل میگه که بعد از تابستون امکان داره شرایط تغییر کنه و خیلی مایله که تا قبل از پایان تابستون به هر حال تکلیف برجام روشن بشه.
بله دقیقا همونه. و در ضمن یک چیز دیگه هم گفته که معقول هستن درخواست های جمهوری اسلامی. من هم فکر کنم ایشون اشارهشون به معقول بودن به خواست به تضمین های اقتصادی برای شرکت های فعالیت شرکت های اروپایی در ایران هست.
گفتگوی محمد زرقامی رو شنیدید با مهران مصطفی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای. اما به ایران میریم و خبری در مورد سپیده رشنو. همونطور که میدونید سپیده رشنو اواسط تیر ماه پس از اون که در یک اتوبوس برابر تذکر حجاب اجباری یک زن محجبه مقاومت کرد و ویدیو این لحظات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، بازداشت شد. اما حالا وکیل سپیده رشنو خواستار فک قرار بازداشت و آزادی موکل شده و میگه که خانواده این شهروند زندانی معترض به حجاب اجباری به شدت تحت فشار هستند. نعیم نظامی که به اتفاق سامان رشنو، برادر سپیده رشنو، برای اولین بار با روزنامه شرق گفتگو کردند، حال او رو در زندان اوین مساعد توصیف کردند و گفتند که با آزادی او و خانوادهش هم به آرامش میرسند. سپیده رشنو هفته گذشته تفهیم اتهام شد ولی تاریخ برگزاری دادگاه او هنوز اعلام نشده. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
نعیم رضا نظامی چهار محالی که از 30 مرداد وکالت سپیده رشنو را بر عهده دارد، خواستار آزادی موکلش شده و به روزنامه شرق گفته است که پدر، مادر، برادر و خواهر سپیده رشنو به شدت تحت فشار هستند و بیرون آمدن سپیده باعث می شود این فشار اندکی کاهش یابد. سامان رشنو، برادر سپیده رشنو، هم به روزنامه شرق گفته است که خانواده او فقط می خواهند که سپیده هر چه زودتر از زندان بیرون بیاید و در کنار خانواده داش باشد تا آنها هم کمی به آرامش برسند. سپیده رشنو 28 ساله روز 25 خرداد پس از انتشار ویدیویی از درگیری او با زن جوان دیگری در اتوبوس بر سر حجاب اجباری بازداشت شد. در آن ویدیو زن مدافع حجاب اجباری تهدید می‌کرد که فیلم این درگیری را به سپاه پاسداران می‌دهد. منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند، به رادیو فردا می‌گوید:
یک دختر جسور بی‌گناه که صبح از خونش خارج شده اومده بره سر کار، تو اتوبوس یک آدم فضول جاسوسی او رو تهدید کرده که اگر که حجابتو درست نکنی عکستو میگیرم میدم به سپاه، و اون در جواب این تهدید از حق خودش دفاع کرده. منتها اون آدم، یعنی اون جاسوس، جایزه میگیره، ترسی میگیره، اما این دختر گم میشه. سپیده رشنو گم شده، کتک خورده، خون رو خون دوزی افتاده، رفتن بیمارستان.
هشتم مرداد ماه ویدیویی از اعترافات اجباری سپیده رشنو در برنامه 23 صدا و سیما به نمایش درآمد که نشانه هایی از آثار آسیب دیدگی روی چهره خانم رشنو را نشان می‌دهد. مهدیه گلرو فعال سیاسی به رادیو فردا می‌گوید:
این بحث صورت کبود و خشونتی که اعمال شده بود در مراحل بازجویی یا در انفرادی یا هر زندان دیگه امنیتی در مورد سپیده، جمهوری اسلامی میتونست مثل بارها و بارها که پیش از این گذاشته بود یک فاصله زمانی از شکنجه بگذره و بعد اعتراف تلویزیونی بگیره، یا با گریم اون صورت رو تغییر بده. معمولا لباسهای بسیار خوب با رنگهای خوب تن کسی که میخوان ازش اعتراف اجباری بکنن میپوشونن که این تاثیر رو توی فرد مقابل تلویزیون بده که این خودش خواسته که این اعترافات رو بده. اما این بار عمدن جمهوری اسلامی میخواست نشون بده که ما فرد مخالفمون رو به حدی میرسونیم که مجبورش میکنیم با چنین صورت کبودی بیاد بشینه و اعتراف بکنه که نمیتونه کاری بر علیه ما بکنه. هدف جمهوری اسلامی ایجاد ترس بود.
خبرگزاری ایسنا 29 مرداد به نقل از ایمان افشاری رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب در تهران، اتهامات منصوب به خانم رشنو را اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج نشین و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا اعلام کرد. به گفته سامان رشنو، وکیل سپیده رشنو، روز 31 مرداد پرونده او را مطالعه و 1 شهریور با او در زندان اوین ملاقات کرده است. محمود امیری مقدم از سازمان حقوق بشر ایران به رادیو فردا میگوید:
اتهامی که علیه خانم رشنو مطرح شده در واقع همون اتهامات تکراری است که در خیلی از پرونده اجباری ما قبلا دیدیم. این اتهامات شامل تشویق مردم به فساد و فحشا میشه، خب سنگین ترین اتهامه، و بعد اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور. و خب ببینید، کاری که در عمل انجام شده اینه که ایشون روسریشون رو برداشتن و بعد که برخورد حالا لفظی که بعد هم فیزیکی شده در پاسخ به یک خانم دیگه، این خب در واقع هیچ عمل مجرمانه ای نیست، ولی ما میدونیم در جمهوری اسلامی ما یک سیستم قضایی مستقل و عادل نداریم و این احکام سیاسی است با هدف ایجاد ارعاب و در واقع به قول خودشون اینکه درس عبرتی بشه به اینکه افراد دیگه این کارو تکرار نکنند.
پخش اعترافات اجباری سپیده رشنو از صدا و سیما با آثار آسیب دیدگی، بیخبری از وضعیت او و انتساب اتهام‌های امنیتی بر نگرانی‌ها درباره این شهروند معترض به حجاب اجباری دامن زده است. تعدادی از فعالان زن در تهران با در دست داشتن پلاکارد سپیده رشنو کجاست خواهان مشخص شدن وضعیت این زن مخالف حجاب اجباری شده بودند و جمعی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در کارزاری با هشتگ سپیده کجاست به ادامه بازداشت و بیخبری از او اعتراض کرده بودند. فعالان حقوق زنان در خارج از کشور هم ویدیویی در حمایت از سپیده رشنو منتشر کردند.
ای آبر قریب، ای روشن قمیم، هرگز گمان مبر که سپیدی صبح تو با حربه های کهنه اینان کدر شود.
نعیم رضا نظامی وکیل سپیده رشنو به روزنامه شرق گفته است که حال خانم رشنو مساعد است و سامان رشنو هم درباره دلیل سکوت خانواده‌اش در مدت بازداشت خواهرش گفته است که نمی‌خواستند تنش‌ها افزایش یابد. تا کنون زمان برگزاری دادگاه سپیده رشنو اعلام نشده است.
گزارشی شنیدید از فرشته قاضی در مورد تحت فشار بودن خانواده سپیده رشنو، زندانی معترض به حجاب اجباری.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
همچنین شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در تازه ترین گزارش گوگل در زمینه مقابله با تهدیدهای سایبری مورد حمایت دولت‌ها نشون میده که گروه هکری موسوم به بچه گربه ملوس وابسته به سپاه پاسداران تونستن با استفاده از نرم افزاری جدید محتوای جیمیل شماری از کاربران گوگل در ایران رو هک کنند. بر اساس گزارش گوگل، هکرها با بهره برداری از نرم افزاری با عنوان هایپر اسکریپت تونستند علاوه بر بخشی از داده های کاربران در جیمیل، اطلاعات ایمیلی کاربران یاهو و مایکروسافت آوتلوک رو هم سرقت کنند. در همین زمینه محمد زرقامی با ممدو بابایی کارشناس امنیت سایبری در هلند گفتگو کرده و از او پرسیده که درباره بدافزارها بیشتر توضیح بدن.
طبق گزارشی که در وبلاگ گوگل منتشر شده دیروز، تیم آنالیز خطر گوگل این اطلاعات رو افشا کرده و اطلاعاتی که افشا کرده گویا این بدافزار از سال 2020 توسط سپاه پاسداران استفاده شده و به شکل خیلی فعالانه توسط تیمی به نام چارمین کیتن که در واقع وابسته به سپاه پاسداران هست به شکل خیلی فعالانه توسعه داده میشه و این ابزار ابزاری هستش که برای جاسوسی از کاربران و سرقت محتوای ایمیل کاربران از سرویس‌های جیمیل، یاهو و اوتلوک استفاده میشه. اولین بار همین تیم در سال 2021 متوجه این موضوع شد.
میشه بیشتر بریم داخلش که حالا با توجه به بدافزارهای مشابهی که وجود داره مثل همین هایپر اسکریپت، این به چه صورت فعالیت میکنه، چه جوری اصلا میتونن دسترسی پیدا کنن به محتوای ایمیل؟ اون هم حتی اشاره میشه، مثلا حتی به جیمیل هم اشاره شده که همه به هر حال این ذهنیت رو دارن که جیمیل یکی از میشه گفت ایمن ترین راه های ارتباطی یا ایمیل هاییه که میشه بهش این اعتبار رو داد.
بله، از شما که در واقع نرم افزار هایپر اسکریپت که برای سرقت اطلاعات از کاربران سرویس های جیمیل، یاهو و اوتلوک استفاده شده، چیزی که تیم گوگل بهش اشاره کرده اینه که این نرم افزار به خاطر پیچیدگی فنیش مورد توجه این تیم قرار نگرفته، بلکه به خاطر مؤثر بودنش مورد توجه این تیم قرار گرفته. و نکته این هست که سرویس جیمیل، یاهو و اوتلوک، این سرویس ها از امنیت قابل قبولی برخوردار هستن، به خصوص اگر شما لاگین یا ورود دو مرحله‌ای رو، احراز هویت دو مرحله‌ای رو فعال کرده باشید. نکته‌ای که اینجا وجود داره در واقع سپاه پاسداران با استفاده از این ابزار برای دسترسی به ایمیل ها بایستی اول احراز هویت رو انجام میداده، یعنی به صرف اینکه به اصطلاح این تیم هکری یا سپاه پاسداران آدرس ایمیل کاربری رو داشته باشن نمیتونن اطلاعات اون به اصطلاح ایمیل رو به سرقت ببرن، بلکه بایستی به نحوی احراز هویت انجام میشده. این کار توسط به اصطلاح رسوندن نرم افزار هایپر اسکریپت به کاربر به سیستم قربانی انجام می شده، یعنی ابتدا به نحوی این نرم‌افزار رو به سیستم قربانی می رسوندن و اونجا چون در سیستم قربانی معمولا احراز هویت انجام شده، یعنی شما حتی اگر ورود دو مرحله‌ای رو فعال داشته باشید، اما اگر سشنتون رو یا اون نشستی که با گوگل دارید رو داخل مرورگرتون سیو کرده باشید، چون گوگل از شما میپرسه میگه که میخواید به اصطلاح سشن رو سیو کنم یا نه، پس از اون دیگه معمولا حتی احراز هویت دو مرحله ای رو انجام نمیده. کاری که نرم افزار هایپر اسکیپ انجام میداده به اصطلاح میومده سشن رو از مرورگر شما توسط کوکی ها، کوکی تکنولوژی هست که مرورگر توسط اون اطلاعات رو سایت داخل مرورگر ذخیره میکنن، کوکی رو به سرقت میبرده، سپس اون کوکی رو وارد یه مرورگر درونی که داخل خود نرم افزار هایپر اسکیپ هست وارد میکردن و اینطوری گوگل فکر میکرده که شما الان در واقع واجد شرایط هستید، چون احراز هویت انجام شده و اجازه دسترسی به این باکس رو میداده. و پس از اون توسط تکنیکی به نام اسکریپینگ که یه تکنیک است برای اتوماسیون یا اتوماسیون سایت ها انجام میشه، این نرم افزار میتونسته زبان رو به اصطلاح اول بیاد یه مرورگر قدیمی مثل IE رو جلب کنه، یعنی بهش میگن تکنیکی هستش به نام یوزر ایجنت اسپوفینگ، و توسط اون گوگل رو مجبور میکره که صفحه بیسیک HTML یا اون حالت حداقل بیسیک گوگل رو نشون بده، و پس از اون میومده زبان رو به انگلیسی تغییر میداده، دیتای ایمیل رو دانلود میکرده و بعد ایمیل ها رو مجددا به حالت نخوانده شده برمیگردونده و زبان رو برمیگردونه به زبان اولیه کاربر، و حتی ایمیل های هشدار گوگل یا یاهو یا مایکروسافت به کاربران رو که دسترسی غیر مجازی ممکنه صورت گرفته باشه و اکانت شما رو پاک میکرده.
خیلی کوتاه میخوام به این جواب بدین، آیا گوگل تلاشی داره برای اینکه بتونه امنیت ایمیل های خودش یا پیام رسان های خودش رو بالاتر ببره در برابر چنین اقداماتی که صورت میگیره از سمت به هر حال هکرها و بدافزارهای این چنین؟
بله، گوگل اعلام کرده که فکر میکنم حدود 20 کاربر در واقع هدف این بدافزار بودن در داخل ایران. اولین کاری که کردن به این کاربران اطلاع دادن، به تمامی این کاربران در کوتاه‌ترین زمان ممکن، و قطعا راهکارهایی مثل همین ورود دو مرحله‌ای و سیو نکردن، یعنی ذخیره نکردن به اصطلاح اون سشن یا نشست شما با گوگل میتونه موثر باشه در این قضیه. و خب تکنیکی که استفاده شده به این دلیل موثره که کاری از گوگل ساخته نیست، شما اون سشن، یعنی باید امنیت توسط کاربر رعایت بشه، اون سشن داخل کامپیوتر سیو شده و گوگل به هیچ وجه نمیتونه تشخیص بده که یه نرم افزار داره این دیتا رو دانلود میکنه یا یه کاربر داره با اون اکانت ایمیل به قولی اینتراکشن میکنه.
گفتگوی شنیدید از محمد زرقامی با ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری در هلند. اما در فرانسه فیلم بحث برانگیز برادران لیلا ساخته سعید روستایی از چهارشنبه این هفته برای اولین بار نمایش عمومی شد در سینماهای این کشور آغاز کرده. پیش از این سازمان سینمای جمهوری اسلامی از توقیف و عدم نمایش این فیلم در ایران خبر داده بود. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پیش از نمایش عمومی برادران لیلا، سومین ساخته سعید روستایی در سینماهای فرانسه، این فیلم برای نخستین بار در خرداد ماه امسال به 75th جشنواره جهانی کن در فرانسه راه یافت و جایزه هیئت داوران فدراسیون جهانی منتقدان فیلم را از آن خود کرد. این موفقیت در حالی به دست آمد که چند روزی از فروریزی ساختمان متروپول در آبادان می‌گذشت و سعید روستایی در گرامی داشت جان باختگان این فاجعه جایزه اش را به مردم آبادان اهدا کرد. در همین ماه خرداد سازمان سینمایی جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای خبر از تخلفات و سرپیچی تهیه کننده و کارگردان فیلم برادران لیلا از مقررات داد و یادآور شد این فیلم سینمایی بدون دریافت پروانه نمایش و برخلاف آیین‌نامه شرکت فیلم‌ها در محافل و جشنواره‌های بین‌المللی به فستیوال کن در فرانسه ارسال شده و به این ترتیب به این فیلم تا اطلاع بعدی پروانه نمایش داده نمی شود و توقیف است. همزمان سعید روستایی در نشست خبری جشنواره اخیر کن در فرانسه به این ممنوعیت واکنش نشان داد و گفت میان دوراهی توقیف و سانسور توقیف فیلم را ترجیح می دهد.
ما این فیلم رو پروانه نمایشش رو نگرفتیم، واقعا من سانسور نخواهم کرد. نمیدونم اینا میگم بعد ما در دولت قبلی پروانه ساخت گرفتیم، دولت جدید که اومده قوانین خودش رو داره و معتقده که باید با دیدگاه اونها فیلم همخونی داشته باشه، که خب نمیشه. نمیدونم، من شاید بتونم یه روزی یه فیلمی بسازم با دیدگاه اونها همخونی داشته باشه، آیا واقعا چه این چیزی میتونه، نمیدونم. ولی میدونم الان هم اونها میخوان که بالاخره اصلاحاتی انجام بشه که من علاقه بهش ندارم. این بار نمیتونم دیگه اجازه بدم که این فیلم هم با سانسور آسیب ببینه. واقعا این سری بین دوراهی توقیف یا سانسور، شاید توقیف رو ترجیح بدم.
پس از فستیوال کن در دوم تیر ماه امسال فیلم بحث برانگیز برادران لیلا به بخش مسابقه 39th جشنواره مونیخ در آلمان هم راه یافت. داستان فیلم برادران لیلا به نوشته روزنامه های آلمان درباره چهار برادر بیکار و یک خواهر است که سرانجام به این نتیجه رسیدند به زندگی فلاکتبار خود در کشوری خاتمه دهند که نه تنها درگیر تحریم های غرب است، بلکه فساد مالی لجام گسیخته و فراگیر داخلی نیز جلوی هر گونه پیشرفت و حرکت به جلو را در این کشور گرفته. در این اوضاع احوال لیلا برای آنکه اعضای خانواده را از فقر نجات دهد راه اندازی یک تجارت خانوادگی را پیشنهاد میکند.
نمیتونیم داداش.
من واقعا دیگه میخوام بدونم ما از این بهتر چی میخوایم؟ دیگه موقعیت از این بهتر؟
من اگه میتونستم نفری مغازه میخریدم واسه خودم، باورم میکردم بزرگ فامیل.
غلام وصیت کرده بعد خودش تو بشی بزرگ فامیل.
بابا ما برای خریدن اون مغازه اندازه همین سکه های تو پول جمع داریم.
ولم کنید منو، هر کی ناراضه بره از این خونه.
خاک بر سر هر چهار تاتون با هم. یه تناپورا هم نتونستیم بزنیم.
واقعا
فیلم 2 ساعت و 45 دقیقه‌ای برادران لیلا پس از نمایش در سینماهای فرانسه قرار است در دیگر کشورهای اروپایی هم اکران شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.